باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سال پیش در چنین روزی، برابر با 12 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی، هواپیمای امام خمینی در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. گفتنی است ایشان قبل از ورود به ایران و نیز بعد از ورود وعده‌های مبنی بر دخالت نکردن در سیاست و نیز مجانی نمودن آب و برق و خیلی چیزهای دیگر داده بودند.
علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. خوش به این مقدار نباشید
که این وعده ها در ابتدا از سوی مردم همیشه در صحنه جدی گرفته شد، اما بعدها مشخص گردید که شوخ طبعی نیز از ویژگی های بارز امام بود. سلام علیکم، خوبین؟ چه خبر؟ وح 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 وح، میبینم که در و دیوار خونه رو آذین بستین و بوی گل و سوسن و یاسمن و اینا داره میاد و همه خوشحال و شاد از اینکه امام اومده نشستین پای برنامه. آفرین به شما، چشتون روشن، چشممون روشن، چشمشون روشن. راستی تلویزیون هنوزم چاق و لاغر پخش میکنه؟ از این کاغذ دالبوری ها هنوز توی مدرسه ها میچسبونی؟ کاغذ دیواری و اینا. به هر حال آقا، 37 سال پیش در چنین روزی بود که امام تاتی تاتی کنان از اون پله های هواپیمای ایرباس، در حالی که هیچ احساسی نداشتن البته و در حالی که مهماندار هواپیما با اون عینک ریبن زیر بغلشون رو گرفته بود، اومدن پایین. پشت سرش هم جمعی از یاران انقلاب که بعدها تبدیل به مغضوبان انقلاب شدن و دونه دونه هم البته کم کم از عکس حذف و یا سانسور شدن پیاده شدن. جا داره همین ابتدای برنامه رادیو پسوردای امروز یه سلام خیلی مخصوص عرض کنیم خدمت همه بزرگترها و پدر مادرهایی که بالاخره اون دوره زحمت کشیدن، خیلی واقعا تلاش کردن، هر روز انقدر مرگ برشا گفتن، مرگ برشا گفتن، تا امام در یک چنین روز فرخنده‌ای قدم رو فرق سر ما گذاشتن، تشریف آوردن. یعنی واقعا ما نمیدونیم با چه زبونی تشکر کنیم. به خدا زحمت کشیدید، اصلا راضی به زحمتتون نبودیم. حالا بچه های پسفردایی برین.
بوی گل سوسن و یا سمن آمد، یا یه بوی دیگه ای از وطن آمد. آخ که چه خوب شد که دیو از وطنم رفت، جاش شلوفه خوشگلی سوی من آمد. شد دهه فجر و ما در حال زجریم، بس که هوای کثیف در بدن آمد. کل جهان دشمن و ما ته خوبی، جنگ و نبرد و ستیزم به تن آمد.
و این مناسبت به هر حال ما در این لحظه با دو لاله در خون خفته، چیز ببخشید، با دو شهید دست از جان، نه اونم نبود، چی بود، با به دو بابا قاطی کردم، دو دسته گل به دنیا اومده در دوران پس از برجام، نه اینم نه، آقا ببخشید، پس از انقلاب در خدمت شما هستیم، یعنی سعید و علی. بچه ها سلام، چه خبر، خوبین؟ خوشین، چه خبر؟ شما متولد بعد از انقلاب این دیگه؟
آره، هر جفتمون متولد بعده.
چه سالی؟ سعید چه سالی بوده؟
من سال 63.
علی؟
واقعا از من پرسین.
آخ ببخشید، من معذرت، اصلا اشتباه شد، اشتباه شد. آقا بگذریم، بگذریم. خب شماها بوی گل سوسن و یاسمن و اینا رو قاعدتا متوجهش نشدید دیگه. به هر صورت بچه‌ها امروز سعید و علی یه گشت گذاری داشتن تو عالم توییتر و بوی گل سوسن و یاسمن رو بین توییتایی که کاربران ایرانی توی توییتر تولید کردن جستجو کردن. زیپتون رو نکشیم بالا، صداش میاد اینجا. خب بچه‌ها چی آوردین؟ کی چی گفته؟ کی بوی گل میداده؟ کی بوی گل سوسن میداده؟ چه خبر بوده؟
آره فرشید، تو این دو سه روز بحث دهه فجر و 12 بهمن اومدن امام حسابی داغه. خلاصه خیلی توییت های بامزه‌ای داشتیم. خالباز گفته که 12 بهمن 57 تنها روزی بود که برای شادی روح اموات نیازی به فاتحه نبود. همون سخنرانی امام تو بهشت زهرا به قدر کافی طنز بود که مردا رو بخندونه.
دیگه
بله، خانم فرزانه نوشتن که خانم امام ازشون پرسید روح الله جان صبحونه تو هواپیما چی خوردین؟ امام گفتن کق مقبا با شیق و پنیر. اونم جواب داد دلم برای همین با نمک بازیاتون تایید شده بود. خیلی خلاقیت شما فرزانه.
خب
ترادیاتور گفته بیاین دعا کنیم امسال 12 بهمن امام نیاد، شاید همه چی ردیف شد.
شاید آره راست میگه، نه شاید همه چی ردیف شد.
بعد فرانی نوشته که فکر کنم امسال 12 بهمن خود امام خمینی رو هم سانسور کنن.
آره بعید نیست والا، کم که همه رو سانسور کردن، فقط خودش مونده بدبخت.
بابک گفته حضرات به هم افتادن دارن تمام جاهایی که امام 12 بهمن رفته رو زیارت میکنن. خلاصه یه حدیدی تو مسترهای مهرآباد دست گل بود، تعجب نکنید.
خوب. بله دکتر فلانی نوشتن که این پنجشنبه کنکور ارشد دارم، دقیقاً حسی رو دارم که امام موقع ورود به ایران تو هواپیما داشته.
هیچ حسی نداره.
هیچ حسی نداره.
گوزن پلاستیکی گفته چرا اصرار دارن کار دستی واسه امام درست کنن؟ نکنید خب، بنر مگه اشکال داره؟
راست میگه، خب والله این همه امام مقوایی.
بله و توییت آخرمون چنین گفت صادق، نوشته که تنها دو نفر بودن که وقتی از خارج اومدن ایران با استقبال میلیونی مردم مواجه شدن. خوب. یکی امام روز 12 بهمن 57 بود، یکی هم اندی تو اون کلیپ کارتونیش.
واه واه، پس از بوی گل سوسن و یاسمن و امام و توییتر رسیدیم به آقا اندی. خیلی حرکت بود خدایشا، دستتون درد نکنه بچه ها سعید و علی. ببینیم حالا این آهنگ آقای اندی که این دوستمون گفته بود چی میگفتن آقای اندی که این همه ازشون استقبال شده بود. همون کلیپ کارتونی است.
آفتاب گردون رو بری نگندون دلایی تا عبد لبای تو خندون، منو دیوونه کن چشمای قشنگت، پریشونم مثل موهای بلندت. تو گله تن نازی، رو لبام آبازی، تو لطیفی یاسی، تو پر از احساسی، با تو آواز دلم رونو خوشه، شب مهتاب رو دکارونو خوشه. تو طلای نابی، تو گلی کمیابی، تازه و شادابی، مثل من بیتابی، آفتاب داغ جنوبی گل من، چی بگم چقدر تو خوبی گل من، تو گل بندری،
آره آره والا،
یه دونه دختری،
آره آره والا، بیا
تو یه افسونگری،
آره آره والا،
از امروز رسماً توی تقویم و توی مناسبت‌های ایران وارد دهه فجر شدیم و ویژه برنامه‌های تلویزیونی هم لابد شروع کردن به پخش سرودهای انقلابی و ویژه برنامه‌های مخصوص و مصاحبه با مردمی که دوران سیاه ستم شاهی رو به چشم دیده بودن و زندگی تلخ و سیاه اون دوران میگن. یه نمونهش رو با هم گوش کنیم.
دینداری آزادی نبود، بیان آزادی نبود، گفتن حقایق آزادی نبود، ارتباطات آزادی نبود. به ملت یاد داده بودن که همه چی شاه.
بله، دقت فرمودین؟ دقت نکردین؟ ای چطور نشید؟ خب اجازه بدین من اینو دونه دونه به هر حال با هم بریم جلو، دونه دونه براتون توضیح بدم، کم کم همجور آنالیز کنیم، قشنگ ملکه ذهنتون و ذهنمون بشه. اولیش فرمودن در زمان شاه در دینداری آزادی نبود، یعنی شاه دستگاه تفتیش عقاید داشت، اجازه نمیداد کسی دین خودشو داشته باشه. خب خوشبختانه به هر حال امام که اومد، انقلاب که شد، دیگه در دینداری آزادی به وجود اومد و دیگه حکومت کاری به دین و مذهب مردم نداشت. بعد دیگه اون دوران چی نبود دیگه؟
بیان آزادی نبود.
بیان. خب اینم که الحمدلله جمهوری اسلامی الان در آزادی بیان خب سرمشق جهان، شکی درش نیست، و امام که اومد دیگه این مشکل نبود آزادی بیانم توی مملکت حل شد. این دوتا بازم هست؟
گفتن حقایق آزادی نبود.
بس بیان حقایق رو هم رهبر معظم خب با تأسیس صدا و سیما به طور خیلی جدی در دستور کار قرار دادن که خب نمونهش هم همین مصاحبه است که این دوستمون داره آزادانه حقایق رو در مورد زمان شاه میگه. یه دونه دیگه هم بود که اینجوری بود.
ارتباطات آزادی نبود.
بله، شاه اون زمان حتی اجازه نمیداد مردم با هم ارتباط داشته باشن. آقا مخصوصا روی ارتباطات بین زن و مرد بدونی چقدر حساس بود، خیلی حساس بود. بعد که امام اومد کلن ارتباطات و روابط رو آزاد اعلام کرد و گفت مسائل شخصی مردم به خودشون مربوطه، دستشون هم درد نکنه. آخرین نکته رو هم ایشون اینچنین برشمردن که
به ملت یاد داده بودن که همه چی شاه.
بله، در صورتی که همه چی شاه، آقا خانم حرف غلطیه. یعنی چی همه چی شاه؟ یعنی چی؟ این دیکتاتوری خوب اسمش؟ درستش اینه که همه چی ولایت فقیه و اصلا مرگ بر ضد ولایت فقیه و این صحبت ها. دستشون درد نکنه، به هر حال مملکت داشت به قهقرا میرفت که امام اومد و همه چی درست شد و هوا دلپذیر شد و این حرفا.
فرشید امروز خواب بودم، بعد دوست دخترم زنگ زد، تو همون خواب گوشی رو جواب دادم، یه دفعه گفت امروز امام داره میاد من چی بپوشم؟ بابا امام کیه؟ چه خبره؟ امروز کجا بوده؟ من کیم؟ تو کی؟ اصلا واقعا چی بپوشه امروز امام داره میاد؟ واقعا چی بپوشه؟
نمیدونم، همین یه چیزی باشه، حجابش کامل باشه، چادری مثلا چیزی سرش کنه، کافیه دیگه به نظرم. بی پرسیدن نداری که دیگه، جلوی امام که نمیشه لباس مثلا دکولت و مینی جوب پوشید که، امام ناراحت میشن، حتی اگه مقوایی باشه فرق نمیکنه. برو بریم سراغ زورگویی و قلدر معابی در کانون خانواده، وقتی کمربندها و ملاقه ها و دمپایی ها سخن میگویند. بیانیه شماره 974.
بدانید و آگاه باشید کسی که در درون خانه و در ارتباط با دیگر اعضای خانواده خواسته های خود را همواره با کمربند و ملاقه و داد و فریاد به کرسی می نشاند، در درونش یک ولی فقیه، یک پینوشه و یا یک کیم جونگ اون کوچک و بدذات زندگی می کند. پس چنانچه جلوی این دیکتاتور زورگوی کوچک درون خود را نگیرید، همانا زندگی را به کام عزیزانتان زهر کنندگانید.
امضا جمعی از دیکتاتور درونشان را به زندان انداخته ها و فقط با گاندی و ماندلای درونشان نشست و برخاست کرده ها و همیشه هم شکر خدا محبوب دل همه بوده های رادیو پس فردا.
الان فرشید جان میدونی مصداق بارز زورگویی واسه ما زنا چیه؟ فشار برادر گشت ارشاد در مورد مسئله حجاب اونقدر با ما مهربون و منطقی برخورد کردن که حتی وقتی از ایران خارج هم میشیم تا دو سه روز تا یه پلیس یا حتی سکیوریتی میبینیم تو توهم بحث حجاب میگیم وای رو سری مقبه. خلاصه ببین چه راحت خارج از مرزهای اختیارشون هم که باشیم هرچی میپوشیم و هر جا میریم و به کاممون ترخ میکنن.
راست میگیم والا راست میگی. اینو من خیلی یاد شنیدم چنین مشکلی دارن، یعنی قشنگ یه واحد گشت ارشاد یعنی باید گرشدش داد در درونمون هم مستقر کردن، خودمون خبر نداریم. بله مورد داشتیم طرف تو هموم داشته دوش میگرفته گرشدش داد درونش حتی بهش تذکر داده در این حد. یعنی
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
یعنی روحانی رو چی برده بودن از این زاها که این زنمنهای بعد هستن؟ آره؟ نه؟ آه چی مجسمه شون بوده از اینا که تو این کاخ ماخا میذارن این خارجکی ها؟ خداییشم چی؟ ما که نفهمیدیم چرا این خارجی ها اینجوری میکنه. خب داشته من این همه زحمت میکشیم مجسمه میسازی این هوا، خب یه پارچه ای شلوار پیرن یه چیزی هم منداز رو اونزاش دیگه. والا خب یعنی چی کار کردن اینا؟ حالا روحانی رفته لباس کردن تن مجسمه نه؟ چی پس؟ کارتون؟ جونه با یعنی از این کارتون های یخچال و اینا؟ اوه چه با مثل این که چی؟ حالا خودمونیم دیگه، شما که چی اهل حالی دیگه، مثلا یه رویاروی از این خارج مارت میاد اینجا از عکس امام خوشش نیاد بعد اینا بگیرن چی؟ عکس امام رو بپوشونن. چی بگم والا خیلی حال دادن ولی ها این خارجکی ها کجا بوده حالا داش؟ زونه؟ ایتالیا؟ حالا ما که نرفتیم ایتالیا ولی اون قدیم ندیم ها زبون که بودیم این تیم میمای فوتبالشون رو خیلی حال میکردیم باشون دیگه. اون یارو تیمه بود که پیرنش مثل لنگ بود چی بود اون؟ میلان. آره ایوان میلان. زونم؟ نباش پرسپولیس که سروره و لنگش کجا بود؟ اون مادراش زداس هستن، شما آبی که نیستی که. زونه دایی اگه آبی بودی هم اینجا پیادت میکردم. نباش شوخی میکنم، مسافر مادزاش رو تش ماست. بله حالا سه کته میدونم اتمن تی میترفیده برای این خارجی ها دیگه پوشوندن مدستم هاشونو دیگه. والا واسه ما هم به صرفه میکنیم این کارو. من خودم زونه شما تی یه بار برام صرفید رفتم وسط رخصیدم. داشت آره ما مسافرامونو میخندنیم کرایمونم میره بالا، فکر نکنیم مفت و مسلم نیستا. والا به زونه شما
نگردم. ای تاکسی خالیه تو رو به خدا ده بیا بیا شدم بیپا دارم میفتم وسط خیابون.
ای خانم طلا بفرما بالا اشبه نیا که دیگه میخوام دوباره بشم شوفر بیابون.
خدا رحمت کنه ننه و بابا تو.
خدا رحمت کنه پدر مادر شما رو هم خانم.
خدا نگهداره قوم و خیشاتو.
خدا شما رو عزت بده.
صبح تا حالا بودم خمار تاکسی.
میدونم
خدا رو شکر شدم سوار تاکسی. الهی
خدا رو شد الهی شد.
اما یه حاج آقایی هستن که سمتشون معاون فرهنگی دانشگاه آزاد تبریزه. ایشون اخیراً یه مصاحبه کردن با مجله حریم امام و یه حرفایی زدن که آدم فقط دوست داره با شنیدن این حرفا بودوه بره تو افق گم شه. مثلا ایشون فرمودن وقتی که جنگ جهانی داشته تموم می شده و اون دیدار معروف بین رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس و استالین رهبر شوروی توی تهران صورت می گیره، شاه که خیلی از این آدم ها می ترسیده به علمای قوم اعلام میکنه من که جرأت ندارم با اینا روبرو بشم، شما بیان یه نماینده معرفی کنین، اون بیاد با اینا در بیفته. بعد علما هم دست میکنن تو قوطی، امام امت رو میارن بیرون، به شاه میگن این اصل جنسه، برو کارید نباشه. ایشون در ادامه از زبان امام امت اینجوری نقل کردن از این دیدار که
من در کنار شاه به استقبال میرفتیم، با اینکه خوشم هم نمیامد، روزولت آمد، در هواپیما را باز کرد، بدون پلکان پایش را روی زمین گذاشت. چرچیل هم همینطور، اما استالین با یک هواپیمای بسیار بزرگ آمد. ساعتها منتظرش بودیم. دیدیم اول کالسکه زرینی با چند اسب پیاده شد. با سیگاری در گوشه لبش پیاده شد. شاه معرفی کرد. من هم نماینده علما بودم. شاه به من گوشه چشم می آمد که این خیلی آدم شجاعی است. بعد به استالین دست دادم. یک خورده بی‌اعتنا به من نگاه کرد. در سالن به من گفت شما چه نظری نسبت به ما دارید؟ من گفتم شما در کاخ کرملین زندگی می کنید؟ گفت بله. گفتم شما حرف از نظام کارگری میزنید، آیا هر نفر مردم روس و اتحاد جماهیر شوروی میتوانند کالسکه زرین سوار شوند؟ گفت نه. گفتم آیا این است شعار عدالت خواهی و نظام کارگری شما؟
بله، این صحبت های امام امت بود به گفته ایشون. بر اساس گزارش های دریافتی رادیو پسفردا، اصلا استالین بعد از این استدلال امام امت کلن ترکید رفت هوا، یه جوری که خردریزاش هنوز هم پیدا نشده. البته ایشون به روزولت و چرچیل هم در ادامه عنایت خاصی داشتن که الان سعید میخونه چه جوری بوده.
من به رئیس جمهور آمریکا و چرچیل خیلی بدبین بودم. شاه نمیتوانست به آنها چیزی بگوید، ولی ما حالی کردیم که شما در ایران نمیتوانید بمانید. شاه به آنها گفته که بالاخره علما اینطوری هستند و این هم از همه آنها تیزتر است.
بله خیلی ممنونم. دیدی تو رو خدا، یعنی امام امت از همون دوران عنفوان شبابشون یه چیزایی تو خودشون داشتن که باعث میشده یه طرف ایشون باشه، اون طرف چرچیل و استالین و روزولت و شاه و اینا. واقعا امام امت خوبی داشتیم ما، فقط نمیدونیم چرا وقتی ایشون خودشون به سلطنت رسیدن و پادشاه و ملغرای دنیای اسلام شدن یه جوری شد که کلن منطقه خاورمیانه رفت رو هوا. خیلی از ایرانی هم در اثر رهبری ایشون و نائب برحقشون از یه هفته بعد از 22 بهمن 57 که هنوز شاه فوت نکرده بود میگفتن نور به قبرت ببار شاه، چه غلطی کردیم، این خمینی شاه خیلی بی اعصابه بابا، برگرد بیا.
دلم تنگی به هر جا که برم من، آسمون همین رنگه، ای آسمون کبود مگه من چه بد کردم که دلم زدام بلا نشود رهایی کدم، ای آسمون کبود مگه من چه بد کردم که دلم زدام بلا نشود رهایی کدم، دلم چه خواهد قلبش چو من تپیدن، از او به یک اشاره از من به سر دویدن، ای آن که در راه تو از جان و سر گذشتم، از کوچه تو دیشب با چشم تر گذشتم، ای آسمون کبود مگه من چه بد کردم که دلم ز دام بلا نشود رهای کدم، ای آسمون کبود مگه من چه بد کردم که دلم ز دام بلا نشود رهای کدم،
راستش من هرچی قلدر بازی دیدم تو خانواده ها یه توجیه تربیت هم پشتش بوده، مثلا میخواستن بچه رو مسئولیت پذیر تربیت کنن، هنوز قدش اندازه سطل شهرداری نیست میگن بعد پلاستیک زباله رو برو بندازه تو اون سطل، یا مرده زنش به خاطر غذایی که تش سوخته فوش و فضیحت میده اگه دست به زن نداشته باشه، بعدم میگه بعد تربیت بشه، یا زنه در خونه رو مرده باز نمیکنه تا شب تو ماشین بخوابه تربیت شه دیگه لیست خریدیاش نره. اینقدر از این ماجراها هر روز تو شرکت میشنوم. دیروز خانم منشیمون با پای چشم ورم کرده که اومد شرکت همه تعجب کردن. آخه معمولا هر چی شنیده بودیم این بود که تو خونهشون این خانم منشیه که قلدره و زور میگه به شوهره، یعنی با اینکه خودش کارمنده یه هزاری از حقوقش هم خرج خونه نمیکنه و شوهره با حقوق راننده تاکسی تا خرج لباس و آرایش خانمم بعد بده. خلاصه وقتی همه دورش کردن که چی شده گفت هیچی، مرتی که میخواست پس اندازمو بدم بهش تصادفی تاکسیشو درست کنه ندادم، مش کوبید توی صورتم و همینطور که داشت با آب و تاب تعریف میکرد چطور مش خورده، یهو در شرکت باز شد. دوتا مامور پلیس با شوهری که کلش باند پیچی شده بود یه پاشم لنگ میزد، اومدن خانم مش رو دستگیر کردن به جرم شکستن سر شوهره با گلدون و سوزوندن پاش با آب جوش کتری.
با سلام بیسیکوسی رو ضمن تعجب از تصمیم شورای نگهبان برای مصاحبه با داوطلبان رد صلاحیت شده نمایندگی مجلس با مروری بر سرخط مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می نماییم. بازداشت 60 کارمند دولت به اتهام زمینخواری و گمان زنی ها درباره این که احتمالا الان کارمندان نشوندن بهشون میگن تخ کن تخ کن تا زمیناری که خوردن بالا بیارن. بچه خواندن مخالفان نظارت استصوابی توسط امام جمعه اصفهان و پاسخ مخالفان به وی که اگه شما بزرگ و ریش سفید و عقل مردی ما همون ترجیح میدیم بچه بمونی. و نظر علی لاویجانی رئیس مجلس که اصلاح قرارداد نفتی در خیابان صورت نمیگیرد و نظر کارشناسان که داداش قرارداد نفتی تو قرارگاه سپاه و پایگاه بسیج و اینا هم اصلاح میشه چه برسه به خیابون. سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب میباشند. اینک مشروع خبرها با همکارم بوی بوی.
با سلام، رهبر انقلاب دیروز در مرقد مطهر امام خمینی حاضر شد و توسط حسن خمینی یادگار امام از ایشان استقبال به عمل آمد. بنا به گزارش ها هنوز مشخص نیست که در این دیدار بین این دو درباره رد صلاحیت حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان صحبتی رد و بدل شده است یا نه، اما با توجه به گمان زنی ها بعید نیست که رهبری نظام با عباراتی چون خطرناک حسن و مواظب باش حسن خطر نزدیک شدن بیش از حد حسن خمینی به هاشمی رفسنجانی را به وی گوش زد کرده باشد. پایان مشروع اخبار. ای آقا یه میکروفون طلا، یعنی واقعا احتمال داره همچین حرفای زده باشن ایشون؟
من چه میدونم بلبل، من تو جیب عبای حسن خمینی بودم که بدونم حرفای زده.
خب پس چرا شما اینجوری مینویسید؟ این کار مصداق تشویش از خان عمومی آقای میکروفون طلا.
بله با دلت خوشه تو هم بلبل، ما آخرش نفهمیدیم این از خان عمومی چرا انقدر داغونن، هر کاری بکنی تشویش میشه. بی خیال بابا بلبل، برو به دکترت برس. برو.
وا چرا من هرچی میگم شما هی پای دکتر رو میکشین وسط های میکروفون طلا؟
پای کیو بکشم وسط بلبل؟ شیطون نکنه که پای کسی دیگه هم وسط یاره، همیشه پای یک مرد دیگر در میانه است. دیریم دیریم.
نه بابا آره؟ چی میگین شما؟ منظورم اینه که این بحثایی که ما میکنیم اینجا خیلی حرفه‌ای و تخصصیه، رفتی هم به دکتر نداره شما هی میکشینش وسط.
تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. خب میخوای نرو به دکترت نرس اصلا.
واقعا یک بار نشد من یه انتقاد از شما بکنم. شما آدمو پشیمون نکنید. من رفتم. شب خوش.
بله بله شب خوش. میخوای میگم بله ولی به دکترت نرس، یا میشه نری ولی به دکترت برسی، دیگه نمیدونم هر کار دلت میخواد بکنی. همونطور که مستحضر هستی دهه مبارک فجر آغاز شده است و امروز روز سالگرد ورود رهبر فقید انقلاب از پاریس به میهن در 12 بهمن 1357 است. به همین مناسبت همکار گرامیم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به یکی از کارگاه های تولید کننده وسایل پاسداشت بازگشت تاریخی امام امت رفته تا برای شما گزارشی تهیه کند. همکار گرامی اگه صدای بنده رو دارید بفرمایید که کجایید؟ دقیقاً کجایید الان؟
بله همکار گرامی، من همینک در کارگاه امام سازی هستم و الان دقیقاً سر خط تولید امام قرار گرفتم. همکار گرامی
کارگاه امام سازی چیه دیگه؟
همکار گرامی به خاطر دهه مبارک فجر ادارات و نهادهای مختلف مقدار زیادی امام سفارش دادن که همین مسئله باعث شده کارگاه های مختلفی برای ساخت ایشون راه بیفتن در سطح کشور. همکار گرامی،
عجب جنسشون چیه بعد این امام ها؟ همکار گرامی،
خب البته بستگی به بودجه اون نهاد داره، ولی بیشتر سفارش ها سفارش امام مقوایی. همکار
مقوایی
گرامی، البته امسال اینم بگم با توجه به اینکه تحریم ها برداشته شده چند تا امام آهنی هم سفارش دادن. همکار گرامی،
امام آهنی؟
بله.
اوه، یه اون نیفته رو سر کله ملت. حالا خب همکار گرامی، اونجا دیگه چه چیزهایی میسازن غیر از
همکار گرامی؟ تو این کارگاهی که من هستم سفارش هواپیمای امام هم قبول میکنن. همکار گرامی،
ایوه چه با راستی، اون عکسی که چند روز پیش منتشر شده بود که یه هواپیمای خنده داری رو به عنوان هواپیمای امام ساخته بودن، کار همین این کارگاهی بوده؟ همکار گرامی،
واقعا من پرسیدم از یکی از مسئولین اینجا همکار گرامی، خب خب. ایشون گفتن نه، اون که شبیه هواپیمای جیمبو بود رو اینها نساخته بودن. همکار گرامی،
آه خیلی خوب، پس ها با منی؟
من...
الو
باشه الان میام، الان یه لحظه
چیزی شده. همکار گرامی، الو همکار گرامی، چی شده؟
بله همکار گرامی، یکی از کارگرای اینجا دیروز زیر امام آهنی مونده، مجروح شده.
آخه
اینه که مسئول کارگاه از من خواهش کرده بیام سر امامو بگیرم، میخوان جا به جاش کنن. همکار گرامی،
آخ اومدن. کار سختی،
اجازه چیزی... بدین اومدن.
سر امامو گرفتی الان؟ یعنی
آخه کلامم سنگین آقا.
این آهنیه یا مقوایی؟ حال الو
آقا، بپا
ای بابا، نمونی زیر امام، حالا کار دست خودت بدی. همکار گرامی،
سر امامو گرفتم، شما اون برشو بگی.
الو
بگی آقا.
بله با تشکر از توجه شما، تا شبی دیگر و برنامه دیگر و امامی دیگر، خدا نگهدار. به خدا الان این پسری کار دست خودش میده، میشه شهید راه امام. خود امام هم که نیز امام قلابیه دیگه، چه فایده؟
باورم نمیشه موضوع برنامه زورگوییه. همین امروز از معدود دفعاتی بود که واقعا به من زور گفتن، اونم این بود که امروز صبح رفتیم دکتر و همسرم به زور منو مجبور کرد که آمپول که دکتر تجویز کرده بود رو بزنم. از صبحم باش قهرم، میدونم که این برنامه رو گوش میکنه.
اشکال نداره دیگه، حالا دیگه به هر حال تنها جایی که از قدیم الایام اعمال زور و توسل به خشونت اشکالی نداشته تو تزریقاتی‌ها بوده دیگه. یعنی چه آمپول نمیزنم؟ نمیشه که آقا، اگه برنامه رو میشنوی از طرف ما دست درد نکنه. به هر حال خیلی ممنونم مجبورشون کردی که آمپولشون رو بزنن. آمپول در ترس نداره که. دیدین بعضی وقتا وقتی میرین توی، چون حالا بحثمون بحث زورگویی و توی خانواده و خصوصا پدرسالاری و مادرسالاری، دیدین میرین توی خونه‌هایی که پدرسالاری اوضاع چه شکلیه؟ یعنی همه چیز دقیقاً باید مطابق میل آقای خونه باشه، مخصوصا وقتی آقای خونه مثلا پای تلویزیون نشسته لم داده که دیگه هیچ، دیگه واویلاست. تصور کنین، فکر کن
پدر جان گرامی. با سلام، میشه بعد لطفا کنترل تلویزیون رو بدهید به بنده؟
کنترل تلویزیون رو میخواد چیکار بچه؟
الان فینال مسابقه برترین خواننده بهتر با پشت پرده های جذاب و دیدنی شروع میشه. بعد
شروع میشه که شروع میشه، به تو چه آخه؟ تو درس و مشق نداری مگه؟
آخه پدر گرامی، من این مسابقه رو از وقتی شرکت کنندگان محترم اون صدای خرسقندی داشتن دنبال میکردم و الان که مرحله آخره اگه نبینم کل این مدت که دیدم هم هدر رفته و حیف و میل میشه.
برو بچه اینجا وای نستا، بابا داره تلویزیون نگاه میکنه خودش. برو ببینم.
خیلی ببخشید پدر گرامی و بزرگوار بندش، شما که دارید ناخن میگیرید، تلویزیون هم که داره صحنه‌ای از زندگی فیتوپلانکتون ها رو پخش میکنه، خب لطفا
چی میگی تو بچه دیوونم کردی؟ چرا قای تو پررو شدی آخه؟ زمان ما بابامون یخ میکرد، ما تا یه هفته از اتاقمون جرئت نمیکردیم بیایم بیرون. برو ببینم.
اشکال ندارد، من خواستم مثل یک پدر و نوبوه بشینیم و مسائل رو با هم حل و فصل کنیم. اما خب طرز فکر سنتی و واپسگرایانه شما مانع از این کار شد دیگه.
نه مثل اینکه دلت جدی جدی کمربند میخواد تو.
الان عرض میکنم چند لحظه. مامان این مسابقه یه بهتری خواننده یه برده داره شروع میشه، بابا نمیذاره بزنم و کنم.
چی میگی بچه؟
خوب شد
بین کنترل تلویزیون مال تو
بده.
چرا مادرتو ما توی این مسائل میکنی آخه؟
بله خیلی متشکرم پدر گرامی. برای اطلاعتون عرض میکنم تکرار این فیتوپلانکتون ها رو که داشتی میدیدی فردا صبح بازم نشون میده.
یعنی دو دقیقه ما توی این خونه دست تو آسایش نداریم.
بله البته انگار این خونه مادر سالاری برش حاکم بوده بیشتر. به هر حال این هم یه جورش بود دیگه.
سلام همه.
سلام
من لافم همه خوردم. بابا این باکتری ها دیگه دارم زور میگن دیگه. بابا از زمله که گفت همه گفتن. بابا دیگه تو چی میگی دیگه ناموستن دیگه.
بله خدا بد نداله انشالله خوب میشین دیگه. باکتری حالا دیگه زور بگی یه روز دو روز یه هفته میخواد مقاومت میکنی آخرش باکتری بیخیال میشه تموم میشه. ما از زمله رو نمیدونیم کجا دلمون بذاریم. اونو بیخیال اونو من ببرم. اما توی محیطای کاری قلدربازی و زورگویی مدلای مختلفی داره. یکی از سنتی ترین اشکال زورگویی کاری زورگویی رئیس به کارکنانشه. حالا البته بسته به کاری که انجام میشه، رئیس میتونه اوستا باشه، دکتر باشه یا مهندس باشه. به هر حال فرم زورگویی هم فرق میکنه با توجه به این عناوین. مثلا اگه رئیس اوستا باشه، زورگوییش میتونه اینجوری باشه که کارگر بیچاره مجبور کنه تنهایی 3 تا ماشین ماسه رو با بیل رو زمین جمع کنه بریزه تو بار کامیون. اعتراض هم بکنه میگه همینه که هست، رابات جاده دراز، کارگرم فراوون. اگه رئیس دکتر باشه میتونه به شما پروژه هایی رو محول کنه که رسما هر کدومشون کار یه شرکت گندن. اعتراض هم که کنی میگه این میخوای کار یاد بگیری باید از این کارا بکنی تا یاد بگیری، اگرم نمیخوای رابات جاده دراز. اگه رئیس مهندس باشه میتونه از شما یه برنامه کامپیوتری بخواد که الان مثلا تو خود آی بی ام و اپل و گوگل و فلان و همه اینا مهندسا نتونسته باشن از پس نوشتنش بر بیان. اعتراض هم بکنی بازم جواب چیه؟ راباز جاده چی دراز. نتیجه میگیریم توی محیط‌های کار اصولاً زورگویی‌هایی که کارفرماها میکنن یکی از بدترین نوع زورگویی‌هاست تو ایران. چون اگه اعتراض کنی چی میگن بهت؟ راباز جاده چی؟ بله دراز. زورگوها دانشمندان معتقدند که زورگوها در اکوسیستم‌هایی بهتر رشد می‌کنند که باقی جانداران اکوسیستم به آنها اجازه زورگویی بدهند. اما با توجه به اینکه دانشمندان در اکثر مواقع حرف مفت می‌زنند، موارد متعددی گزارش شده که زورگوهای زیادی در اکوسیستم به جان هم افتاده و وضعیت زور تو زوری را در محیط زیست خود و باقی جانوران به وجود آوردند. در زمانهای قدیم به خصوص در دوران زور زور زوکی زویک برای زورگویی در سطح بیشه ها لازم بود که یک جاندار از اندامی ورزیده و ایکلی ورزشکاری بهرمند باشد. اما از وقتی که برخورد یک شهاب سنگ به نمیدونم کجای سیاره نمیدونم چی دوران زور زورو زویک را پایان بخشی دیگر حتما برای زورگویی نیازی به ازوله و باشگاه و تیشرت جذب پوشیدن نبود. زورگوهای جدید دیگر به جای زور بازو از مغز خود کمک می گرفتند. اما مواردی هم گزارش شده است که تا زورگوی جدید می رفت از مغزش کمک بگیرد، زورگوی قدیمی گولاخ چنان زورش را بر مغز وی کوفته که تکه های مغز وی تا چند اکوسیستم آن طرف تر هم پرتاب شده است. بدبخت بیچاره بی مغز. بعضی دانشمندان معتقدند زورگویی هیچ ربطی به این چیزهایی که ما در این برنامه گفتیم ندارد و منشأ و مبدأ زورگویی جای دیگری است.
برخی دیگر از دانشمندان معتقدند که زورگویی یک امر موروثی است و ژن آن از جانداران والد به توله هایشان منتقل می شود. ما چون اینجا زورمان خیلی زیاد است، نظرات هر دوی این دانشمندان را رد کرده و چون خودمان هم نظر خاصی نداریم، تا برنامه بعدی شما را به ایزد منان می سپاریم. خدایا نگیرین قدرت زورگویی را از ما. مرسی. اه.
از اونجا که قدیما امکانات کم بود و از طرفی همه چیز ارزون و فراوون بود، پدر مادرها تفریحی جز تولید مثل نداشتن. خب هر خانواده 6 تا گاهی تا 9 تا 10 تا 12 تا 15 تا همچین بچه داشت و هر خونه میرفتی همچین مثل نقل و نبات بچه زیر دست پا ریخته بود دیگه. برای همین کلا کسی بچه رو زیاد جدی نمیگرفت، اصلا آدم حسابش نمیکرد و برای کنترل این حجم از بچه خانواده ها همیشه به روش های زوری و پادگانی و کتکی و اینا رو می آوردن. الان تو دوران مدرن وضعیت زندگی ها دیگه تغییر کرده، خانواده ها دیگه یه بچه که به دنیا میارن کل زندگی خودشون و اطرافیان و همسایه ها و اینا همه وقف بزرگ کردن این بچه میشه و برای همین این بچه ها که خب این حجم از محبت و توجه رو میبینن، فکر میکنن خب چه خبره دیگه، مثلا تحفه‌ای هستن و به هر حال تو خونه به تدریج حکومت ولایت مطلقه بچه شکل میگیره، جوری که در این خانواده ها همه چیز باید مطابق با اراده و سلیقه بچه باشه و خب طبیعیه که ولایت مطلقه هر جا که باشه با خودش قلدری و زورگویی و توقعات عجیب و غریب میاره که دیگه هممون در میون دوست و آشنا و فک و فامیل و اینا با این نسل کامیجونها و سولیجونها و اینا مواجه بودیم و دیدیم که چقدر مخن، خیلی مخن. مدیر کل آموزش پرورش تهران طی یک مصاحبه ای اعلام کردن که به زودی یک درس جدید قراره به دروس دوران دبیرستان اضافه بشه. اگه گفتین چه درسی؟ اگه گفتین وصایای امام؟ نه بابا اون که مال دانشگاهه. جان دور از جون وصایای امام خامنه ای؟ نه نه اینم نیست، نه اصلا نمیخواد آقا حد بزنه، من خودم میگم قراره به زودی کلاس های برجام در مدارس تشکیل بشه و در حال حاضر کتاب برجام هم تدوین شده. به جان خودم اگه دروغ بگم، به خدا اگه شوخی کنم، اینا گوش کنین ببینید.
در قالب یک مجموعه به عنوان کلاس برجام به مناطقمون ابلاغ خواهیم کرد. نامه حکیمانه مقام معظم رهبری هست به ریاست محترم جمهوری. دوم متوسطه و توصیه ما پایه دوم از دوره دوم است که در حقیقت میشه کلاس 11. همه مدارس مجاز هستن که به عنوان فوق برنامه در صورت تصویب شورای مدرسه استفاده بکنن.
بله دیگه، پس اگه بچه دبیرستانی تو خونه دارین چشمتون روشن که قراره توی مدرسه براشون در کنار ریاضی و فیزیک و شیمی و این چیزا مبانی مذاکرات هسته‌ای و اصول نرمش قهرمانانه و چه می‌دونم سانتریفیوژ شناسی و این چیزا هم تدریس بشه دیگه. این چه میکنه این برجام؟ حالا اینکه این چیزا حالا به چه درد مثلا بچه مدرسه یا میخوره و اینا احتمالاً بعد زمان بگذره تا متوجه بشیم دیگه، ما که نفهمیم.
هیچی منو دوست نداره، یعنی چوخه من این همه برای اینا تلاش کردم، این همه جنس رو بردم با سردار باقی‌زاده و قاسم زاده و بقیه.
بله
یعنی چوخه بابا،
اصلا بابا
چی زندگی
یعنی چوخه، کسی اذیت کرده تو؟
دادی دادی
بگو بریم شمشیرمون را در نقطه مناسبش فرو کنیم.
بله بابا دادی، تو هم فقط حرف میزنی، تو این مملکت حق منو دارم میخورم، تو هیچ کاری از دستت بر نمیاد برای جیگر پارت انجام بدی. اصلا بگو ببینم چرا منو به دنیا آوردی دادی؟
البته ما که خب مستقیما شما را به دنیا نیاوردیم، مربای بابا، ولی خب نقشه به سزایی در مراحل قبلی داشتیم که حالا بگذاریم. بگو ببینیم چی شده، این اسرائیلی اذیتت کرده؟
نه بابا، تو هم چپ میری راست میای، زورت به فرشید میرسه ها.
این کارگرهایی که جدید آمدن به تو بی احترامی کردن، بریم از دم تیغ بگذرانیمشان.
کارآموزا رو میگی؟ نه بابا، این بدبختا که اینجا همش دارن خودشون گیج میخورن، اینجا نمیدونن
چی. پس چی شده بنال دیگه؟
میخوای
همینجوری کلا اعلام جهاد کنیم به خاطرشون؟
نه خیلی ندی، اتفاقا از دست همین مقام معظم رهبریتون شاکی هم حسابی ها.
الله ماشاءالله، از دست مقام معظم رهبری هم مگه آدم شاکی میشه؟ اصلا بابا این چه حرفیه؟ زبانت را گاز بگی.
بله مگه یعنی چیه؟ واقعا دل منو شکسته ایشون دادی، من دیگه نمیتونم.
مگه شما رابطه خاصی با معظم له داشتی عزیز من که حالا دلت شکسته؟ نعوذ بالله، پای بچه چیزی وسطه.
نه دادی بابا، تو هم مگه نشنیدی ایشون دیروز از کیا تقدیر کرد؟
از ما تقدیر کرد؟ چرا پس کسی به ما خبر نداد؟ بگو دیگه.
دادی کشتی منو؟ نه خیر، ایشون به فرمانده نیروی دریایی سپاه و اینایی که ملوانای آمریکایی رو بازداشت کرده بودن نشون دادن دیگه.
نشون دادن؟
بله.
بالله چی رو نشون دادن؟
بابا نشون فتح دادن دادی. نشون فتح، میدونی یعنی چی؟
دقیقاً که نمیدونم یعنی چی. خب چون ولی ایشون نشون دادن، حتما کار خوبی بوده دیگه. پس
بابا من این همه سال توی مملکت چت جون کندم دادی، این همه سال رفتم از گامبولا و سوازیلند و جزایر ماکارونی جنس آوردم توی این مملکت.
خب با کار خوبی کرده دیگه پسرم. ماکارونی خیلی لازمه برای بدن.
بابا چرا هیچ کی به من نشون نداد آخه؟
پسر عزیزم، مربای گلابی بابا، بیا ما خودمون به شما نشون میدهیم. کاری نداره که.
بابا من نشون آقا رو میخوام، نشون شما رو میخوام.
بیا بغل من ببینم پسر عزیزم. بیا
نکن بابا،
بیا مقاومت نکن. بیا ببینم، بیا بیا دیگه.
نده بابا اینقدر دادی نازم کلش.
آرام باش بابا، که دامان ما آغاز همه خوبی هایه.
دادی نگفتی چرا منو به دنیا آورد؟
پسر عزیزم، شما با این هیکلت نمیدانی ما شما را به دنیا نیاوردیم.
یعنی من سر راهی بودم دادی؟
نه خیر، پناه میبرم خدا. من نظور ما اینه که شما را مادرت به دنیا آورده دیگه.
اونو که میدونم بابا. میگم چرا، یعنی منو چرا به وجود آوردی دیگه؟
آن از اون لحاظ دیگه. پسرم، آدم مؤمنات رو بدون کنترل و پیشگیری هدایت بکنه دیگه همینجوری میشه دیگه. نکنی تو یه وقت از این کارها.
واقعا که یعنی من ناخواسته بودم دادی.
نه شما برخواسته بودی پسرم.
از بایک فشار نده بابا، اینقدر ناز کن حداقل.
اطلاعیه: با توجه به اتصال شبکه بانکی کشور به این یارو سویفت چیه؟ همون. و همچنین برداشته شدن تحریم ها و احتمال ورود شرکت های جاسوسی خارجی از همه اعضای دیوار نبرد پایگاه دعوت به عمل می آید تا در اسرع وقت در جلسه اضطراری هیئت مدیره پایگاه دیوار نبردان متحد دلواپس شرکت نماید. دستور جلسه: انتخاب بهترین سفارت یا سازمان برای حمله و اشغال، انتخاب بهترین شعارها علیه مقامات دولتی داخلی و خارجی و توزیع غنیمت ها و کمک هزینه های باقی مانده حملات قبلی به سفارت انگلیس و عربستان. لطفاً در هنگام مراجعه کفش دیوار نوردی و باقی لوازم حمله یادتون نره. هیئت مدیره پایگاه دیوار نوردان متحد دلواپس کل کشور.
دوستان، عزیزان، حاج آقا پناهیان رو که میشناسید، به هر حال یکی از دلواپسای همیشه در صحنه هستن، خیلی هم به بیت مقام معظم رهبریشون نزدیکن. یه سخنرانی داشتن، توش از خاطرات سفرشون به کانادا برامون حرف میزنن. ایشون اول برای جمع حاضر که به گفته خودشون دانشجویان ایرانی کانادا هستن، تعریف میکنن که اگه میخوان دلیل اصلی افسردگی این غربی ها رو بدونن، باید برن کجا؟ باید برن؟ الان خودشون میگن باید برن دم یه جای خاصی.
برید دم در این دانسینگ ها و محیط هایی که اینا برای تفریح میرن. وقتی دارن میان بیرون، نگاهشون کنید جوانهایی مثل خودتون رو، ببینید چقدر افسردن. این آخرشه. از این بالاتر دیگه هیچ لذتی در دنیای غرب وجود نداره. آخرش هم ببین چقدر افسردن.
آخه یعنی جوانان غربی که میرن دانسینگ، همه با گریه و زاری و اخمای در هم میان بیرون، یه جوری که اصلا آدم با دیدن اینا ناامید میشه از همه چی. البته من نمیدونم دقیقاً این دانسینگ یا دیسکویی که حاج آقا پناهیان رفته بودن دم درش وایساده بودن کدوم دیسکو بوده،
ولی خب یه به هر حال یه دلیل ناراحت بودن اونا شاید این بوده که یهو از دیسکو اومدن بیرون چششون افتاده خب به جمال حاج آقا پناهیان و اصلا اینکه گیرپاچ کردن رسما، یا شاید مثلا یه وقت چون داشتن میرفتن بعد اون داشتن به هر حال اون شب به هر حال دیسکو بازیشون تموم شده بوده آخر شب بوده از این ناراحت بودن که دیگه تموم شده آخر شبه. اینا رو از این نظر میگم خیلی بعیده کسی بره دیسکو افسرده بیاد بیرون، اصلا نمیدونم چیزی امکان نداره. اینی که ما توصیه‌مون به ایشون اینه که دفعه بعد که رفتن خارج دیسکو رو دید بزنن، اولا سر راه وان هستن مردم میخوان رد شن، خب بعدم اینکه دیسکوشون رو عوض کنن. شاید اصلا اون دیسکوی که رفته بودن فازش کلا تریپ افسردگی بوده، یه مدلای هست مثلا یه ممکنه باشه دیگه. والا در ضمن حاج آقا پناهیان در ادامه سخنانشون به بحث شیرین حرام بودن گوشت خوک پرداختن و دلیل این ماجرا رو خیلی رک و پوسکنده برامون گفتن که ما تا حالا نمیدونستیم این اینه واقعا.
گوشت خوک صفت بیغیرتی رو به انسان منتقل میکنه.
بله الان توجه کنید من براتون باز میکنم این ماجرا رو. ببینید مثلا الان شما برید یه گاوداری، به به ماشاءالله خانم گاوه بودن خیلی دلبری کردن خیلی شدید. خب چند قدم به سمت خانم گاوه بردارید، هنوز مثلا به سه قدمی ایشون نرسیده، احساس میکنید یک جسم سیاه گندهی داره از دور به سمتتون میاد، صداش هم اینجوریه. آره یا خدا خیلی خوب صدای این غیرت گاوه نر بوده، دیدین چه میکنه غیرتش. حالا خدا رو شکر که شرایط به هر حال آزمایشگاهی بوده اینا، وگرنه الان همه آقا گاوه ظرفمندانه سمش گوشه رو پیکر چاک چاک شما داشت عکس یادگاری میگرفت. اما همین آزمایش رو شما برید تو خوکدونی بکنید، این خانم خوک است داره دلبری میکنه. حالا برید به سمت ایشون یه دستی هم به سر روش بکشید، میبینید که آقا خوکه یا رفته استاب بغلی، حواسش نیست، اصلا تو باغ نیست، یا هم که هست داره باز خودش نشخوار میکنه. آره این صداش هم همه این صدای خانم خوک هست، همینجوری برای چیز دیگه، برای بی غیرت و اینا. اصلا وضعیت از نظر غیرتی غیر قابل تحمل واقعا، خیلی واقعا حق با حاج آقا پناهیان بود. ما خوشحالیم که با دو تا آزمایش تونستیم صحت فرمایش ایشون رو به شما ثابت کنیم. به هر حال خواستیم بگیم همچی آدمای اهل آزمایشی هستیم.
شب دیگه هم تموم شد و یه پس فردای دیگه. کاش من و تو یادمون باشه که گاهی میشه امیدها رو توی کوله پشتی گذاشت و راه افتاد، که گاهی رسیدن اونقدرها مهم نیست که خود رفتن. شاعر میگه بیا و در خیل همه آنها که مانده اند تو پا به راه بگذار، بیا خستگی هامان را جا بگذاریم، تو لبخندهات را بردار و من دل تو را، بیا تا برگردیم کولیوار به آن معصومیت گم شده. شبتون خوش، کولبارتون پر از امید.
رفتن سوار کولی با خود تو را نبارده، شب منده است تو باشد تاریکی فشرده، کولی کنار آتش رقص شبانت کو، شادی چرا رمیده آتش چرا فسرده، رفتن که پیش پایش دریا ستاره کردی، رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردی، چشمان مهربانش یک قطره ناسترده، میرفت و گرد را
بوده آه تیره نیلوفران